الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين متأسفانه روایت بسیار مهمی که روز ابتدای این مجلس 10 روز قبل از کتاب پرقیمت مجموعه ورام صفحه 50 از قول وجود مبارک رسول خدا قرائت شد، تفسیر یک جمله این روایت ظرف 10 روز رو پر کرد و توضیح بقیه روایت باقی ماند، به خاطر اینکه فرصت تمام شد. در روایتی که شنیدید، پیغمبر اسلام خطاب به تک تک مردم فرمودند: اگر کسی از شما بخواد اعبد مردم بشه، در مسئله عبادت و بندگی در اوج قرار بگیره، در صف اول قرار بگیره، و اگر کسی بخواد ثروتمندترین مردم بشه، و اگر کسی بخواد اهل ایمان بشه، اگر کسی بخواد اهل یقین بشه، اگر کسی بخواد قلبش از ارزش‌ها خالی نشه، دور نشه، قلبش نمیره، یه سلسله اموری رو باید رعایت کنه، مگر اینکه خودش علاقه نداشته باشه به این مقام‌ها برسه. اما اونی که علاقه‌منده، میل داره، دلش میخواد این مقامات رو به دست بیاره، برای رسیدن به هر کدامش کاری رو باید انجام بده. در بخش اول روایت فرمودن اتق المحارم تکون اعبد الناس، اگر علاقه داری خداوند متعال تو رو برترین، بهترین بندش در بندگی به حساب بیاره، راه رسیدن به این مقام اینه که از همه محرمات، گناهان، معاصی اجتناب کنی و بپرهیزی و دامن زندگی تو پاک نگاه بداری. تفسیر این جمله هنوز تمام نشده. من علاقه داشتم تک تک گناهان کبیره رو از قرآن و روایات براتون بگم، توضیح بدم. علت این که کسانی آلوده به گناهان کبیره میشن چیه؟ آثار گناهان کبیره در دنیا و آخرت چیه؟ و تا انسان زنده است راه بریدن از گناهان کبیره چیه؟ که نشد و نرسیدیم. فقط در این زمینه هر روز کلیاتی رو براتون بیان کردم تا رسیدیم به این مطلب که قرآن مجید برای محرمات، برای گناهان، برای طغیانها، برای معصیتها 9 پرونده باز کرده که در هر پرونده‌ای مطلبی رو راجع به کل گناهان بیان میکنه که اگر گناهکاری به این 9 پرونده آگاهی پیدا بکنه، به خواست خدا مصمم به توبه واقعی میشه و اگر افرادی مثل شما برادران که آلوده به گناهان کبیره نبودید، اصرار به صغیره هم نداشتید، با مطالعه این 9 پرونده شما بیشتر از گناهان کبیره متنفر میشین و بدتون میاد. نه اینکه خدای نکرده در آینده آلودش میشین، نه، شما اهل خدا هستید، اهل آلوده شدن به کبائر نیستید. این گونه سخنرانی ها که مسائل قرآن و روایات رو بیان میکنه برای شما این سود رو داره که نسبت به محرمات نفرتتون بیشتر میشه و هرچی آدم نفرتش از گناهان بیشتر بشه قدرت اجتنابش بیشتر میشه. چون نفرت به معنای اینه که من این موضوع رو، این عنصر رو، این شیء رو، این انسان رو که ناحق و باطل نمیخوام. و همین که آدم اهل نخواستن باشه و نخواستنش هم جدی باشه، یقیناً دچار آلودگی ها نمیشه. چیزی رو که آدم میخواد باید بهش علاقه داشته باشه. وقتی چیزی رو آدم نمیخواد دنبالش نمیره، برای به دست آوردنش هم دست و پا نمیزنه. 5 پرونده شو براتون از قرآن خوندم، اما پرونده 6 محرمات در قرآن مجید که از هر 9 پرونده این پرونده 6 بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره و مسئله رو هم اول همه پروردگار عالم مطرح کرده در قرآن و بعد پیغمبر و ائمه. بار این مسئله هم بسیار وحشتناک، سنگین، سخت، حتی برای اونایی که اهل گناه نیستن. در روایات ما آمده امامان ما، حالا بیشتر نقل شده از زین العابدین و از حضرت رضا، شاید مردم دیگر از ائمه ما رو در این حال ندیدن که نقل نکردن، و الا اونام همین گونه بود وضعشون. اونا تو اتاق وقتی قرآن میخوندن به این گونه آیاتی که یکی دو تاشو به عنوان پرونده ششم گناهان براتون میخونم میرسیدن، رهگذران کوچه صدای گریه زین العابدین و امام هشتم رو میشنیدن، با اینکه خودشون اهل هیچ گناهی و معصیتی نبودن، معصوم بودن، پاک بودن، ولی بالاخره گفتار پروردگار و انسان مؤمن پاک تحت تأثیر قرار میگیره، به ترس میفته، به گریه میفته. در این بخش ششم از آیات قرآن، البته این رده بندی در قرآن پشت سر هم نیست، اینجور نیستش که من به شما عرض بکنم در فلان سوره قرآن این نه تا پرونده رو خدا خونده برای ما. من هر روز هر پرونده ای رو که از گناه براتون میخوندم سورش رو میگفتم، شماره آیش رو هم میگفتم، حالا بقیهش هم براتون به خواست خدا میگم. سعیم میکنم که تا مرحله نهم و امروز بخونم که حداقل این بخش بحث کامل بشه. نگاه پروردگار در این بخش ششم به گناه اینه، این خیلی مهم و من به نظرم میاد ما که خبر از تورات واقعی و انجیل واقعی و صحف واقعی نداریم، یعنی اون توراتی که در کوه طور نازل شده، انجیلی که به مسیح نازل شده، صحفی که به ابراهیم نازل شده، الان در دسترس اهل دنیا نیست، چون از اونا خبر نداریم. نظرم نمیدیم که بگیم این مطلب اونجا هم بوده، نمیدونیم بوده، شاید بوده، شاید نبوده، ما خبر نداریم. اما حداقل در این امت اولین کتابی که این مسئله رو مطرح کرده قرآن کریمه و اون این که باطن و ذات گناه، یعنی بافت گناه، خود گناه چیه؟ اون حقیقت گناه چیه؟ یعنی من وقتی دارم یه معصیت کبیره‌ای رو مرتکب میشم چه اتفاقی برای من میفته؟ چه پیشامدی برای من میشه؟ پیشامدهای عارضیشو کار ندارم، اون پیشامدها رو در بعضی از گناهان مردم میدونن، دکتران میدونن، یه نفر که میره دکتر و به دکتر میگه من اعصابم ناتوان شده، معدم خراب شده، کلیم خوب کار نمیکنه، لرزش دست و پا پیدا کردم، عصبانی میشم، فراموشی بهم دست داده، حافظم کم شده، این مجموعه رو که میگه خیلی وقت یکی میره دکتر میگه آی دکتر دلم درد میکنه، دکتر میگه ممکنه زخم معده گرفته باشی، ممکنه زخم اثناعشر داشته باشی، ممکنه کلیت درد میکنه، خیال میکنی دلت درد میکنه، خب برو عکس برداری کن، عکس رو بیار من بگم چیه. اما وقتی این 7-8-10 تا بیماری رو که عرض کردم یه بیماری برای دکتر بگه، دکتر راحت درک میکنه، میگه حضرت عالی مشروب خوری؟ خب میگه بله. میگه اگه میخوای بیشتر نشه نخور. یا اگه دکتر متدین باشه میگه خیلی کار اشتباهی کردی، برو آقا توبه کن. چون اگه آدم مشروب خور از مطب بیاد بیرون دیگه نخوره، بهش بگن چرا دیگه مشروب نمیخوری، بگه دکتر گفته و به خاطر حرف دکتر نمیخوره، اینو نمیگن تائب. تائب اونه که به پروردگار رو کنه، گریه کنه، صورت رو خاک بگذاره، عذرخواهی کنه، بگه من این ساختمان سالم بدنمو که در رحم مادر بهم دادی تخریب کردم، غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه نمیخورم. خب حالا یه بوی توبه میده. به این عوارضش کار ندارم. یا خدای نکرده یه جوانی هیجانی میشه، خدا رو از یاد میبره، نگاهی به قیامت نداره، نگاهی به سلامت خودش نداره. این اتفاق الان زیاد میفته تو کشور ما. من گاهی نامه هایی که به هم دادن مربوط به همین اتفاق بوده و منم هیچ راهنمایی نداشتم به صاحب نامه داشته باشم. نامه رو خوندم، جواب واقعا نداشتم. یعنی نوشته بوده من حالا چی کار بکنم، من نمیدونستم چی کار بکنم. خدای نکرده تو این روزگار که روزگار حاکمیت فساد مطلق در تمام دنیا بی استثنا، شما خیال نکنید عمره میرین یا حج میرین مدینه و مکه دو شهر مذهبی درجه یکه، نه، من با تحقیق بهتون میگم خیلی مسائل رو خود مدینه یا و مکه یا بهم گفتن، خیلی چیزارم خودم دیدم، از فاسدترین شهرهای جهان یکی مدینه است یکی مکه. هر گناهی که شما بگید تو قرآن و روایات و کتابای روانشناسی نوشتن تو این دو شهر رواج داره، هر گناهی. و بدترین بیدینای دنیا تو این دو تا شهر. این مال حالا نیستا، قدیم این دوتا شهرم همین بوده. سقیفه لعنتی بنی ساعده مال این شهره. چند تا از ائمه ما حضرت زین العابدین، امام باقر، امام صادق رو تو این شهر کشتن، در خانه قرآن و وحی رو تو این شهر آتیش زدن. اون زمان اون زمان مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه که یکی از شیعیان درجه یک امام ششم اومد گفت یبن رسول الله، من میخوام زندگیمو از شهر خودمون جمع کنم بیام مدینه زندگی کنم. فرمود مدینه نیا، مدینه مردم بدی داره، شرم. گفت من به امر شما نمیام مدینه، اجازه بدین برم مکه. فرمود اونا از مدینه یا خبیستر و بدتر. الان که شما کنار کعبه هر واحد منزل مسکونی رو میبینید قوی ترین آنتن ماهواره رو پشت بوناش. اینو 1500 سال پیش پیغمبر تو حجت الوداع حلقه در کعبه رو گرفت، فرمود در آینده این شهر وجب به وجب شهر نوازندگی و موسیقی و گناه میشه. که سلمان همه جلوتر بود گفت همچین چیزی میشه؟ پیغمبر فرمود به خدایی که جان من در دست اوست، مکه در آینده از فساد پر میشه، پر میشه. من خیلی واضح‌تر دیگه براتون نمیتونم بگم. آخوندای مقیم مکه که اهل سنتن و دارای مسلک وهابیت، از کشیشا و هاخامای یهودی کثیف‌تر و بدتر. اینو یقین بدونید. شما خیلی خبر از اونا ندارید، ما میدونیم چه خبره، ما میدونیم. خب گناه، ذات گناه چیه؟ الان ببینید گناهان کبیره، عوارض ظاهریشو کار ندارم، که یه جوانی میره یه رابطه نامشروعی برقرار میکنه و بعد 7-8 ماه حالا اگر یه بویی از مسجد به مشامش خورده بوده و ما آخوندایی که آخوندیم، یعنی رئیس و نمیدونم این حرفا نیستیم، آخوندیم، یعنی کار دین مردمو داریم انجام میدیم، داریم حلال و حرام خدا رو میگیم، مردم هم میدونن اهل کسی، اهل جای، اهل حزبی، اهل دار و دسته ای نیستیم، میان به ما نامه مینویسن که درد ما رو باید چی کار کنیم. خب بعد 6 ماه 8 ماه مینویسه من اشتباه کردم، خدا گفته بود زنا حرامه، خدا دوبار تو قرآن ارتباط نامشروعه، همین جوریش هم گفته حرامه، حالا مرتکب عمل زشت شدم، رفتم دیدم خود سستم، یک کمی تب میکنم، طبیب برای من آزمایش نوشته، رفتم به من میگه جناب عالی دچار بیماری ایدز شدی، من 2-3 سال دیگه میمیرم، من بابام نماز میخونه، مادرم چادری، چی بگم به خانوادم؟ با چه میدونم چی بگی؟ من همینو میدونم که خدا گفته زنا حرام، خواستی مرتکب حرام نشی، شراب حرام میخواستی نخور، قمار حرام میخواستی این کار نکنی که مال تو همه رو بباز، خوردن مال مردم به ناحق حرامه، تو 10 میلیارد تومان کلا سر مردم گذاشتی، حالا 6 تا قده سرطانی تو همه جای بدنت گذاشته، داره انتقام سوز دل و گریه شبانه اونایی رو که به خاک سیانشوندی میگیری، من چه میدونم چی کار بکن؟ گناه نکن. اینا تازه عوارضش دنیاییش. اما من حرفم امروز از طریق قرآن اینه، ذات گناه چیه؟ لذت، خوشیه، یک کیف روحیه. چیه ذاتش؟ قرآن مجید می‌فرماید ذات تمام گناهان آتش. این آتش در قیامت از وجود مجموع بدکاران عالم یه جا جمع میشه، میشه هفت طبقه جهنم. جهنم نه با نفت میسوزه، نه با نفت کوره، نه با گاز، نه با هیزم جنگل، نه با زغال سنگ. قرآن میگه آتش جهنم آتش گیرش، آتش سازش خود مردمه. اتقوا النار التی وقودها الناس والحجاره. زغالی که آتش جهنم رو شعله ور میکنه خود مردم، مردم زغال جهنم. این گناه. حالا نظر مستقیم حضرت حق رو در قرآن ملاحظه کنید. ان الذین یکتمون، سوره بقره آیه 173-5، ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب. کسی که حلال و حرام خدا و مسائل الهی رو بپوشونه، نگه، پنهان بکنه. چرا پنهان میکنه؟ برای این که میبینه اگه آشکار بکنه منافعش به خطر میفته. نمیگه حرامه که یه چیزی گیر خودش بیاد، نمیگه گناهی که یه چیزی گیر خودش بیاد. و یشترون بهی ثمنن قلیلا. کسانی که آیات کتاب خدا و احکام الهی رو برای پر کردن جیب خودشون با یه پول کمی عوض و بدل میکنن. اولای کما یعکلون فی بطونهم الا النار. اینا پولایی که به دست میارن از کتمان حق و میخورن آتش دارن میخورن، خدا آتیشو دارن میخورن. ولی حالا چون تو دنیا سوز این آتیشو درک نمیکنن، شعلش هم نمیبینن، این آتش در دنیا به صورت چلو کباب و پلو ماهیه و موز و پرتقال، اما همه اینا بعد از مرگ به صورت آتش از همه بدن میزنه بیرون. اونجام آبی وجود نداره این آتش رو خاموش بکنن. این آتش با هیچی خاموش نمیشه، با توبه خاموش میشه، به شرط اینکه آدم وقت توبه داشته باشه. ولا یکلمهم الله، یکلمهم الله یوم القیامه. من قیامت با این کتمان کنندگان حق حرف نمیزنم. ولا یزکی، تسویه حسابم بهشون نمیدم که بگم گناهانتون رو بخشیدم. نه، نمی بخشم. ولهم عذاب علیم. اینان عذاب دردناک ویژه‌شونه. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. اینا اومدن هدایت رو با گمراهی جابجا کردن. گفتن ما هدایت خدا رو نمیخوایم، فرهنگ شیطان رو میخوایم. ول عذاب بالمغفره. اینا اومدن گفتن ما آمرزش خدا رو نمیخوایم، جهنم. این جهنمی که میگن اینو آخوندا میگن، دروغه، اینا رو اینا ساختن. اشترب و زلالت بالهدا ول عذاب بالمغفره. بعد برادران و خواهران ببینید عذاب خدا چیه. این آتشی که ذات خود گناهه چیه؟ که پروردگار می‌فرماید فما اصبرهم علی النار. اینا به آتش جهنم چگونه میخوان صبر بکنن؟ چگونه میخوان بسازن؟ اما پرونده هفتم گناه، ما وقتی به دنیا میاییم تو دایره ولقد کرمنا بنی آدم به دنیا میاییم، یعنی به عنوان یه موجود با شخصیت و با ارزش. تو دایره و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا به دنیا میاییم. تو دایره انی جاعل فی الارض خلیفتن به دنیا میاییم، یعنی یه ساختمان الهی ملکوتی به عنوان شخصیت انسانی از رحم مادر به ما میدن که ما با دینداری این ساختمان رو زینت میکنیم، آرایش میدیم. زینه فی قلوبکم حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا میفرماید گناهان یعنی کلنگی که بنای شخصیت شما رو خراب میکنه و شما رو از این چهار چوب کرامت، خلافت الهی، فضیلت میاره بیرون. بیرون از این چهار چوب میاره تتون بیرون. بیشتر گناهانی که در قرآن میگه، که میگه مردم مرتکبشن، آخر آیه میگه اولئک هم الفاسقون. اینا از چارچوب شخصیت و انسانیت بیرون اومدن. هشتم گناه، چه ظاهری چه باطنی، خیلی عجیبه. پروردگار ازش تعبیر کرده به خاکستری که در روزی که باد میوزه و این باد هم در یه روز طوفانیه. کاملا مثل زده اعمال زشت رو به خاکستری در روزی که باده و این باد هم سوار طوفانه و این خاکستر و این طوفانی که فشار به باد میده، باد خاکستر رو به باد میده، که اگر بخوان غباری از این خاکستر رو پیدا بکنن در اون روز باد طوفانی پیدا نمی کنن. یعنی گناهکار قیامت وقتی وارد میشه هیچی نداره که به خدا بگه من این یه کارو دارم با این منو ببخش. میگه خاکستر به باد رفتن گناهکارا. حالا آیهشو گوش بدید، سوره ابراهیم آیه 18، چه آیه عجیبیه. مثل الذین کفروا بربهم، آنان که در برابر پروردگارشون تو همه چی ناسپاس بود، در کنار همه نعمتها کفران نعمت داشتن، اصلاً توجهی به خدا، به نعمتهای خدا، به دنیاشون، به آخرتشون، به قیامتشون نداشتن. اعمالهم کر رمادین، رماد یعنی خاکستر. خاکستر که میدونید خیلی نرمه، قبلا هیزم بوده، قبل از هیزم درخت سبز بوده. اینا درخت سبز انسانیت رو با گناه ریشش رو در آوردن، خوش شده و بعد با آتش گناه خاکستر کردن خودشون. حالا این خاکستر در مقابل بادیه که سوار طوفانه. اعمالهم کرماد اشتدت به ریح، بادی که میزنه به این خاکستر، خاکستر رو بلند بکنه و هر ذرهش رو یه جا ببره، اون هم فی یوم عاصف، در روزی که طوفان شدیده، هم باد و هم طوفان. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. اگر شما توانستید ذره بر باد رفته خاکستر رو با طوفان پیدا کنین، گیر بیارین، اگه تونستین اعمال نابود شده این هم گیر میاد، ولی هیچی نمونده براش. پوک پوچ وارد محشر میشن. اگه ازشون بپرسن چی داری، میگن غیر این اسکلت و استخونه هیچی نداریم. پس اعمالتون، کاراتون، پروندتون، میگن همه به باد رفت. خاله این اسکلت خشک خالی بیعقل بیروح بیعمل بی ایمان بی اخلاق بی فضیلت رو چیکارش بکنن؟ از همین اسکلت یه مرتبه از همه طرفش آتش میزنه بیرون، این میشه دوزخ. ذالک اینجور مردم با این وضعشون هو الظلال البعید، در گمراهی بسیار دوری هستن. سوره فرقان آیه 23، باز همین پرونده هشتمه. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ببینید کلام پروردگار، کلام حق. و قدمنا الی ما عملوا من عمل. پروردگار می‌فرماید سراغ پرونده عمل این گناهکاران حرفه‌ای رو می‌گیرم، چیکار می‌کنم با اعمالشون؟ فجعلناه هباء منثورا. هباء منثور یعنی ذرات بسیار ریز غبار که به چشم نمیاد. کل پروندهشون رو هباء منثور میکنن، غباری که ابداً به چشم نیاد. چون پروردگار که برادران خریدار گناه نیست، پروردگار که خریدار زباله نیست. تو قیامت همه زباله ها رو غباری میکنه که به چشم نیاد. این اصطلاحه، یعنی برای گناهکار در قیامت هیچی نمیمونه. و اما پرونده نهم، گناه تلخترین و کشنده ترین زهره که گناهکار در جام زندگی خودش میریزه و او رو نابود میکنه. شب معراج به نقل بهار جلد 77 صفحه 23، خداوند به پیغمبر فرمود حبیب من، مثل نفس کمثل نعامه. باطن این مردم، مردم گناهکار، این شتر مرغه، تأکل الکثیر، هی میخوره سیرم نمیشه. روزی 100 تا دروغ میگه سیر نمیشه، 200 تا غیبت میکنه سیر نمیشه، تهمت میزنه سیر نمیشه. مال حرام میخوره سیر نمیشه، تأکل الکثیر یعنی گناه اینجوری وضع نفس و دیگرگون میکنه. و ازا همل لا تطیر، اما وقتی بار رو شتر مرغ میذارن پرواز نمیکنه. میگن چرا پرواز نمیکنی؟ میگه من شترم، شتر مرغ تو بخور بخور قویه، اما وقتی تکالیف الهیه رو به او ارائه میدم که باهاش پر بزن بیا به مقام قرب، میگه والا من پر بزن نیستم، بارو ورش دار. و مثل دملی، مثل این نفوس خبیثه گناهکار این گل خرزهرس حبیب من، لونه حسن، قیافه خیلی قشنگه، قیافهش خیلی قشنگه، خیلی صورت خیلی زیبا و لباس گرون و کروات و کفش واگزده و خونه قصر مانن، قیافه قشنگ، ولی طعم زندگیش که پر از گناه زهره، هیچی هم جلودارش نیست. هرچی پول گیرش بیاد بازم میگه پول، هرچی زمینه شهوت براش آماده بشه بازم میگه شهوت، هرچی مقام بهش میدن بازم میگه مقام. این پرونده نهم که حالا من یه روایت قدسی براتون خوندم، ولی شما در آیات قرآن مجید که ملاحظه بکنید میبینید که گناه زهره و این زهر تو قصاق حمیم و در صدید حمیم، تعبیرات عجیبی قرآن از آشامیدنی گناهکاران در قیامت داره که آیات قرآن رو باید دید و بحث کرد. خدایا به حقیقت حضرت ابی عبدالله الحسین که قسم سنگینیه، ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو از هر گناهی در پناهت تا روز بیرون رفتن از دنیا حفظ فرما. خدایا یک لحظه اجازه پدید آمدن شوق به گناه رو در ما نده. خدایا ذوق به عبادت رو در ما قوی و بیشتر و شدیدتر فرما. خب روز آخر مجلس از قول وجود مبارک امام زمان براتون مصیبت بخونم، البته با یه مقدار مطلب از غیر امام زمان و به صورت استحسان که رو هم رفته. نگاه امام زمان به حادثه عصر عاشورا، حدود 13-14 بار روز عاشورا از حدود ظهر یه مقدار زودتر از 10-11 صبح تا 4 بعد از ظهر ابی عبدالله به میدان رفتن و برگشتن. علت میدان رفتنشون هم این بود که بالا سر افرادی که تک تک جنگیدن و روی زمین افتادن رفتن. خب هر بار که حضرت میرفت بر میگشت، صدای پای اس، دم اس، شیهه اس تو خیمه ها میومد، اولین کسی که بیرون میومد سکینه کبرا بود. میدید بابا اومده، چقدر خوشحال میشد. همین که بابا رو میدید بر میگشت تو خیمه ها، عمه ها، خواهرها، دخترها، بچه ها، بابام برگشت، همین خبر رو که میداد یه امنیت کامل خیمه ها رو میگرفت. اما بار آخر امام زمان میگه صدای سوم اسب عوض شده بود، صدای شیعه اسب عوض شده بود. با شنیدن صدای شیعه اسب و سوم اسب این دختر با محبت اومد بیرون، دید یال اسب غرق خونه، زین اسب واژگونه، ناله زد، تمام زن و بچه ریختن بیرون. با دیدن منظره اسب دیگه دورشو نگرفتن و حرف بزنن. امام زمان نداره این حرفو. امام زمان میفرمد این 84 زن و بچه با پای برهنه در حالی که موهای سرشونو میکندن با دست به سر و سینه لطمه میزدن، نه سینه میزدن، امام زمان میگه لطمه میزدن. دوان دوان اومدن میان میدان، دیدن شم روی سینه ابی عبدالله نشسته و شم رو جالس علی صدره. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم ارحم شهداءنا و ارحم امامنا، اید ونصر و احفظ امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.